که از شهدا گفتیم، از سردار سلیمانی، یاد بکنیم از شهید تقی‌پور که امروز ویژه ادای احترام میکنیم به این شهید عزیز و همه شهدای بزرگوارمون.
شهید مدافع حرم حجت الاسلام میرزا محمود تقی‌پور سال 1361 به دنیا آمد. یکی از رویش‌های انقلاب اسلامی است که برای حفظ ارزش‌های اسلام و انقلاب تا پای جان ایستادگی کرد.
سعادت چیه؟ کمال چیه؟ رشد در چیه؟ پیشرفت در چیه؟ تفکر در این ما. خدا از من چی می‌خواد؟ جامعه از من چی می‌خواد؟ امام زمان از من چی می‌خواد؟ تفکر در اون چیزایی که اسباب رشد و ترقی و تعالی سعادت و کمال انسان میشه.
این امنیتی که امروز شما دارید بخش مهمیش مربوط به همین مدافعان حرم.
این شهید مدافع حرم عضو شورای مرکزی مؤسسه بلاغ مبین و مسئول گروه جهادی تراوت ماندگار بود. این گروه جهادی در زمینه محیط زیست و درختکاری در مناطق مختلف فعالیت میکرد.
ایشون برنامه میریخت به اتفاق دوستان که سه زباله تهیه میکردن به فضاهای مثلا کوههایی که اطراف شهر بود، مردم برای تفریح میرفتن و زباله به خصوص ظروف ایوان مصرف میریختن. ایشون تیمی رو تهیه میکرد و مراجعه میکردن میدیدیم برای پاکسازی طبیعت. خب طوری که دیگران هم رغبت میکردن، وقتی که اینا رو میدیدن دیگران هم از اینا طلب پلاستیک زباله میکردن و کمک میکردن. از طرفی میرفتن برای نگهداری طبیعت، خب به کاشت درخت اقدام میکردن هم در قم هم در تهران. ایشون شاید حدود 1000 درخت در 2 سال آخر عمرشون کاشته بودن که در یکی 2 تا بوستان که حتی در قم بوستانی رو سال گذشته به نام ایشون کردن.
روحانی شهید مدافع حرم حجت الاسلام تقی‌پور ورزشکاری حرفه‌ای بود و بارها همراه گروه‌های کوهنوردی طلبگی به قله‌های مختلف کشور صعود کرده بود. حجت الاسلام تقی‌پور با وجود 2 فرزند پسر و دختر از جان گذشت تا از حریم ولایت دفاع کند.
ایشون در حالی رفت برای شهادت، در حالی رفت برای دفاع از مملکتش که خودش رو یکی از 10 نفر خوشبخت روی زمین میدونست. نه احساس نیاز به چیزی میکرد و نه احساس کمبودی داشت که بخواد به اون برسه، و در حالی که خودش رو یکی از 10 نفر خوشبخت روی زمین میدونست، در اون حال برای دفاع از حرمین شریفین و برای دفاع از مردم و کشور آزاد سوریه شد.
کلام امام از میزان تو گلش میروید از جان تو، دلم بر سر عهد و پیمان توست فضیلت صدای فرو.
بله، یاد شهدای عزیزمون به خیر، و حتما توی این 2-3 افطار باقی مونده کنار سفره افطار از شهدای عزیزمون یاد بکنید، الهی که دست ما رو بگیرن. شنونده عزیز داریم، انقدر گفتم نگاه، میخوام بگم بیننده ها، شنونده عزیز داریم صحبت میکنیم درباره نگاه و این سوالی که بهش پاسخ بدید. تا حالا کسی با نگاهش شما رو آزرده خاطر کرده؟ مطمئنم که بوده. بگید چی بوده داستان. به 3553 پیمک بزنید یا اینکه تلفن بزنید به 025 329 10 551. گفتن یه نفر از کنارمون رد میشه و یه نگاه میکنه حرفی نمیزنه، یعنی که من از تو برترم، در صورت که برتری و گفتن به فروتنی و تواضع و بخشش و مهربانی و خنده رو بودن. این خانم اورجی از درود نیشابور گفتن این نگاهی هم که گفتن نگاه مغرورانه است، از اون نگاهایی که خدا اصلا خوشش نمیاد. و حواسمون رو جمع بکنیم، در این باره صحبت بکنید برای ما و تلفن و پیمک بزنید. الان میخواییم با جناب استاد محتشمی عزیز صحبت بکنیم. استاد سلام و عرض ادب، تو حالتون قبول؟
سلام علیکم و رحمت الله جناب آقای حبیبی عزیز و همه شنوندگان عزیز و بزرگوارتون.
سلامت باشید. خیلی ممنونم. انشالله که خدا سلامتی بهتون بده. این چند روز ما رو ببخشید که مزاحمتون شدیم و زحمت دارتون اینجا.
سلامت باشید.
عزیزید. حاج آقای محتشمی جانتون سلامت. من توضیح دادم برای شنونده عزیزمون بعضی از زنده باشید. بعضی از آزارها خب خیلی تابلو به قول امروزی ها. یعنی مثلا ماشین رو یه جا پارک بکنی، نمیدونم آزارهای اینجوری خب خیلی تابلو، ولی بعض مثلا نگاه به نظرم خیلی مشخص نیست، خیلی معلوم نمیکنه. چه جوری چه کار بکنیم که ما پرهیز بکنیم از اینکه خدایی نکرده کسی رو با نگاهمون آزار بدیم؟ حالا این نگاه مغرورانه باشه، نگاه عاقلا در سفیه باشه، نگاه حسادت باشه، نگاه تحقیرآمیز باشه و انواع نگاهایی که شما ما رو راهنمایی بکنید که از اینا پرهیز بکنیم، راهکار بهمون بدید.
در خدمتم.
خواهش
می‌کنم. از خدمت شما جناب آقای عزیزی و شنوندگانتون، این موضوعی که مطرح کردید، بحث آزار و اذیت به اشکال مختلف یا به حرکت یا به اشاره یا به زبان یا به فعل، اینا دو جهت داره، یعنی کسی که آزار میدهد و کسی که آزار میبیند. برای هر دو جهتش هم آموزه‌های اخلاقی ما راهکار گذاشته، اما بیشتر راهکارهای ما چون جامعه مثلا انسانی جوری است که مزاج‌ها مختلفه، خواسته‌ها مختلفه، روحیات مختلفه، خیلی نکته جالبیه که ما در آموزه‌های اخلاقی می‌بینیم بیشتر اون کسانی که مورد آزار قرار می‌گیرند اونها رو توصیه میکنه. روایتی از در کلمات معصومی فقط کاد الحلیم ان یکون نبی یا بهترین صفتی که میتونید داشته باشید حلمه، که این بردباریست به معنای فارسیش. میفرماید که افراد بردبار به پیامبری نزدیکن. خیلی عجیبه، یعنی چون واقعا موفقیت پیامبران در رسالت خودشون به همین صفت حلم بوده. حلم یعنی قدرت بر خاموش کردن آتش غضب و در نهایت تحمل جفای خلق. حالا این جفای خلق، بدی خلق، گاهی با نگاه، گاهی با فعل، گاهی با آزار و اذیت، میگم این دو طرف قضیه است، اما بیشتر این سمت رو میگیرن چون این احتمالات زیاد در جامعه انسانی رخ میده. بیشتر میگن تحملتون رو بالا برید. لذا میفرماین که تحمل جفای خلق یه نوع سیغل زننده و کمال بخشنده روح است و جفاهای خلق از نوع بلیاتی است که در تربیت و تهذیب آدمی فوق العاده موثره.
بله.
یعنی ما هیچگاه نمیتونیم اصلا این رو باید از ذهنمون بیرون کنیم که مورد آزار و اذیت این اون قرار نگیریم، یا به فعلش یا به نگاهش یا به حرفش. نه، اینطور نیست، کم و زیاد داره، اما اینه که باید انسان خودش رو درست بکنه.
درست.
یعنی قدرت روحی و تحملش رو بالا ببره که بتونه اینها رو برای خودش مبنای روحی و فطری قرار بده. اما بریم سراغ صحیفه سجادیه. در دعای 39 امام سجاد خیلی زیبا میفرماد این برای اون کسانی است که حالا اذیت میکنن. این در موردش که گفتم جفای خلق، تحمل بدیهای دیگران، اون برای کسانی که مورد اذیت قرار میگیره، اما کسانی که اذیت کردن دیگران یا به نگاه یا به اشاره یا به هر چی که امکانش هست. در دعای 39 میفرماد و معنی ان اضا کل مؤمن و مؤمنه و مسلم و مسلمه.
بله.
خدایا پروردگارا مرا از آزار هر مسلمان مرد یا زنی بازدار. یعنی یک درخواسته، انقدر مهمه که میگه خدایا یک کاری بکن که من نه به اشاره، نه به کلام، نه به فعلم، نه به عملم، نه به قد، هیچ گونه از من آزاری به کسی نرسه. این دعا رو بخونید. در من یک تیکه از این انتخاب کردم. یه دعا هست که شما اللهم و ایما عبد من عبیده که ادرکه من نیدرکن او مسته من ناهیتی اذن. الهی، خیلی عجیبه آقای حبیبی عزیز.
فقط
الهی، هر بنده از بندگانه. این دعا رو که علیش بندگان دارن میشنن همین رو تو نفس خودشون بگن. الهی، هر بنده از بندگانه که از جانب من به او آسیبی رسیده یا از جانب من آزاری دیده، همین آزاری که شما الان فرمودید، یا به اشاره است یا به هر چی که هستش.
بله.
امام سجاد شمد خدایا یا از جانب من آزاری دیده و یا از طرف من به او ستم شده و حق او را ضایع کردم یا مانع رسیدنش به حقش گردیدم، بعد دعا میکنم پس بر محمد و آلش درود و به توانگری خیش او را از من راضی فرما. یعنی حضرت دعا میکنه که قبل از رفتن از این دنیا به هر کسی که از من به او ستمی رسیده آزارسته اونو راضی کن. این نشان از اهمیت موضوع آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا.
درود بر شما استاد محتشمی. استفاده کردیم واقعا استاد، انشاءالله به معنای واقعی ما همه اعضا و جوارحمون. حالا توی ماه مبارک حتما تایید می‌فرمایید که بالاخره ما یک مقدار بیشتر هوای اعضا و جوارح داریم، مثلا به راحتی غیبت نمی‌کنیم، به راحتی تهمت نمی‌زنیم، سعی می‌کنیم راحت کنیم. چقدر خوب استاد محتشم، اینو برای همه سالمون نگه داریم و اون وقته که جامعهمون قشنگ میشه. تایید می‌فرمایید؟
بله دقیقاً. نکته که فرمودین خیلی مهمه. ببینید ما این یک ماه رمضان مثل کسی که ذخیره جمع میکنه، ما ذخیره روحی جمع میکنیم برای اینکه 11 ماه رو از این ذخیره روحی استفاده کنیم
ان شاء الله. خدا حفظتون میکنه استاد، با شما خداحافظی میکنم تا
دعا خدا نگهدار ان شاء الله.
التماس دعا یا علی مدد.
خدا
نشست جهان بر خان تو مهمان، که زنده شود از نور رمضان، که زنده شود از نور رمضان. الى رمضان فی ربیع القرآن، الى رمضان اجری نحو الغفران، الى رمضان ادعو رب الرحمن لجأت إليك، كل حسبي واعتمادي عليك، ناولنا بيديك يا هدانا، ناولنا بيديك يا هدانا، إليك أنيب مع الأشواق، يا شهر السهرة والعشاق، أطوف بوجد مناجاتي، لأحرم قلبي بآهاتي. نشست جهان بر خان تو مهمان، که زنده شود از نور رمضان، که زنده شود از نور رمضان. إلى رمضان في ربيع القرآن، إلى رمضان أجري نحو الغفران، إلى رمضان أدعو رب المنان.
بله، همه آورده ما و همه اون چیزی که داریم به دست میاریم به برکت روزداری ماه مبارک رمضان هست، به برکت تلاوت آیات نورانی قرآن هست، به برکت نفس کشیدن در این ماه عزیز که هست، که خداوند حتی نفس کشیدن ما رو هم بهش ثواب میده، حتی خوابیدن ما رو براش ارزش قائله. و انشالله اون چرا که به دست میاریم در این ماه عزیز برای همه سالمون حفظ بکنیم. دوستان، در میونه اعضای بدن چشم از جایگاه ویژه برخورداره و بیشترین رابطه ای انسان با محیط اطراف خودش با استفاده از این عضو بدن صورت میگیره. با وجود این، چشم کمترین شکرگزاری رو در میون اعضای بدن داره. یعنی چی؟ یعنی گناهان بیشتری توسط چشم انجام میشه که باید سخت مراقب اون بود. امام علی علیه السلام میفرمایند چشم در میان اعضای بدن کمترین شکرگزاری را دارد، پس خواسته های آن را اجابت نکنید که شما را از ذکر خدا دور می کند. تا حالا کسی با نگاهش شما را آزار داده که تو خاطرتون مونده باشه دربارش برای ما صحبت بکنه؟
من وقتی میرفتم پیش دبستانی، بعضی از دوستان به هم بد نگاه میکردن. من بهشون میگفتم عزیزم قربونت برم، یا با هم خوب باشیم. بعدش اونم خجالت میکشید که من باش مهربون بودم، اونم مهربون شد. عمر سه هشت سالته. را خودم
خدا حفظت بکنه. احمد حسین عزیز، محمد حسین مجدد از قنوات گفتن صدای قشنگ شما رو گوش میدیم، خدا حفظت بکنه آقای مجدد. 913-8007 گفتن من یه پیکان دارم، گرج راننده ماشین خارجی نه تنها با نگاه حتی با زبان به من ماشینم توهین کرد، برای خودم ناراحت نشدم اما پیکانم آزرده شد.
یه روز به اتفاق و حاجی خانم تو ماشین پسرم نشسته بودیم تا بریم شیراز. خب شکر خدا ماشین خوبی داره، ایشالله خدا هر چی خوبه به همه بده. یه جا وایساد تا باد لاستیکش تنظیم کنه. شاگرد مغازه در حالی که تایر به تایر میرسید یه نگاهی هم به مو و به ماشینو میکرد. حالا نمیدونم تو نگاهش چی بود. من یه چند تا نونفسای به اون بنده خدا دادم تا نگاهش معطوف بشه به شیرینیو. وقتی رسیدیم یه خورده اسپند دود کردم تا اگه قضا و بلایی هم تو نگاه بوده برطرف بشه، ولی نگاهش از رو مهر و مهربونی بود.
آفرین، این از اون کارهای خیلی قشنگه. کرملی دعایی از تونکابون گفتن چشم و نگاه باید الهی باشه، نکنه با یه نگاه خبیثانه آه از نهاد امام زمان و مؤمنین در بیاد. دلیلش هم گفتن بشکند آن دل به آهی گاهی. خانم سیمی فراهانی، پیامک شما هم رسید و انشالله که همه ما سعی بکنیم از این دو نگاه پرهیز بکنیم. ابوالقاسم عباسی پزانی از املش گیلان گفتن در جبهه بودم، رزمندگان به هم نگاه محبت آمیز داشتن، دلم برای این نگاه ها تنگ شده. و آقای یا خانم موسوی هم یه حدیث برای اون فرستادن که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن، خداوند فرمود هر که بنده مؤمن مرا بیازارد به من اعلان جنگ میدهد.
نگاه از روی فخر فروشی، تکبر، نگاه از روی حسادت و نگاه های خائنانه همه و همه آزاردهنده است، ولی وقتی در دل خدا بود دل روشن میشه، دیگه اهمیتی نداره، چون مهم خداست و رضایت و پسند او و بس. شکر بی نهایت خدا رو به خاطر همه نعمت های ظاهر و باطنش.
۹۱۳ ۴۵ ۲۲ گفتن شخص رسید خدمت شیخ رجب علی خیاط، گفت به گناه چشم دچار شدم، فرمود نگاهت را فرو انداز و این ذکر را بگو، یا خیر حبیب و محبوب صل علی محمد و آل محمد. اینم یه راهکار که خیلی ارزشمنده. تشکر از این شنونده بزرگوار. احمد جواد از یزد گفته بهترین نگاهی که برای ما به یادگار میمونه نگاه محبت آمیز پدر و مادره. و پیام‌هایی که همچنان داره به 30553 میرسه و تلفن‌هایی که به 025-329-10551 دارید میفرمایید که یه جایی یه نفر نگاهی بهتون کرده، این نگاهه آزارتون داده، براش دربارم صحبت بکنید. اصلا داریم میخواییم برسیم به اونجایی که در واقع چشممون رو و نگاهمون رو کنترل بکنیم. اول برنامه از یه نگاه گفتم، نگاه بچه هایی که گاهی وقتا مثلا توی ترافیک پشت چراغ قرمز نگاهتون به نگاه یه بچه گره میخوره و چقدر این نگاه نافذه، چقدر قشنگه. حالا این بچه روز اولی هم باشه، 28 روز روزه گرفته و خدا چقدر دوستش داره و این نگاه چقدر قشنگه. روز اولیا بارم دعا کنیم.
یک فصل پاکی، آراستگی، خودسازی و رنگ خدایی به افق بهشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان خوب برنامه به افق بهشت سلام، طاعتتون قبول باشه انشاءالله. نجاتی هستم، با افتخار در خدمت تعدادی از دانش آموزای گلمون که امسال سال اولی هستن، به اتفاق معلم عزیزشون سرکار خانم فراست که الان در خدمتشون هستین، مدرسه عطیه سر کلاس درس. خانم فراست سلام بر شما، عصرتون بخیر، طاعتتون قبول.
سلام بر شما خانم، خدا قوتی میگم. خوشحالم امروز به مدرسه ما تشریف آوردین و در خدمتتون هستم.
زنده باشین ان شاءالله. معلم چه ساعتی هستین؟
من معلم پایه سوم این مدرسه هستم.
و دانش آموزایی رو قطعاً بهشون تدریس میکنید که امسال سال اولی هست که روزه میگیره.
بله بله، ما حالا بچه‌ها رو از قبل که ماه رمضان بیاد، چون یه درسی داشته هم تو این پایه باید بچه‌ها با نماز و روزه آشنا بشن، آشنایت کلی داشتن و دیگه با توجه به ماه رمضان بیشتر آشنا شدن، هم از لحاظ حالا قضا و آداب و روزداری و اینا بیشتر توضیحاتی داده شده براشون.
بله، پس ناآشنا نیستن، برای اینکه به هر حال چجوری روزه بگیرن و حالا قبلا هم روزه میگرفتن قطعا.
بله بچه‌های ما قبلا با روزه کله گنجشکی آشنا بودن، تمرین روزه‌داری رو داشتن و امسال هم که به لطف و یاری خداوند دارن روزه کامل میگیرن.
ان شاءالله که موفق باشن. اگر اجازه بدید بریم سراغ گفتگو با بچه‌ها.
بفرمایید.
سلام.
سلام.
حال شما خوبه؟
بله.
اسم شما چیه؟
فاطمه.
فاطمه خانم نماز روزت قبول؟
ممنون.
شما هم سلام میکنم عزیزم.
سلام. تاعتتون قبول. در مدرسه غیر دولتی عطیه و روز اولی هم هستم.
زنده باشه.
سلام. سن و فشکی.
چه حس و حالی داری شما وقتی روزه میگیری؟
حس و حال خوبی داریم، بعد لذت میبریم، حتی بعض موقع که اذیت میشیم چون خدا بهمون گفته و مطمئنیم که ثوابش هم در این دنیا و هم در آخرت خواهیم بود، تحمل میکنیم و خیلی لذت داره. وقتی تشنه میشیم یاد امام حسین میافتیم.
گرسنه نمیشه؟
بله میشه.
میشه. بعد چیکار میکنی؟
در جلو خودم میگم چیزی نخورم، تحمل میکنم.
شما چی عزیزم چه حس و حالی داری روزه میگیری؟
حس خوبیه که مثلا خدا به همون گفته که روزه بگیریم که حال بچه یتیما رو بفهمیم.
روزه گرفتن کار سختی یا نه؟
نه.
چرا نه؟
چون که خیلی خوبه.
چه لحاظ خوبه؟
میتونیم بفهم که حال بچه یتیما چیه؟
معمولا سحرها و افطارها مامان برای شما چی درست میکنه؟
مثلا غذاهای حاضری، مرغ، قرمه سبزی.
افطارا چی؟
افطارام بعضی موقعا مثلا املت. من سحریا معمولا مادرم برام غذای برنجی درست میکنه که بتونم راحت‌تر تحمل کنم، بیشتر نگرم داره. مثلا مثل مرغ، فسنجون و اینا. و در افطار هم سوپ شیر خیلی دوست دارم میخورم، انواع آشا، چیزایی که خلاصه آبکی باشن، گلمو نرم کنه و خیلی خوشم میاد از غذا. من سحری بلند نمیشم، ساعت 12 شب وقتی شما میخورم میخوابم.
مامان شما برای چی درست میکنن؟
غذاهای سالم، مثلا مثل قرمه سبزی، قیمه.
معمولا لحظه های افطار شماها چه دعایی میکنید با توجه به اینکه سال اولی هستید، به خدا بیشتر نزدیک هستید؟
دعا میکنن که مریض شفا پیدا کنن. من اول و آخر برای ظهور امام زمان و سلامتی ایشون و شادی و خرمی تمام مردم ایران دعا میکنم. برای سلامتی خانوادم دعا میکنم. برای ظهور آقای امام زمان.
انشاءالله. خیلی متشکرم بچه‌ها، خیلی لطف کردید از اینکه مهمان برنامه ما بودید. انشاءالله که همیشه موفق و پایدار باشید.
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، خیلی لطف کردید. سرکار خانم فراست از شما هم ممنونم. متشکرم از اینکه فرصت رو در اختیار ما و همکارانمون قرار دادید برای اینکه در خدمت شما و به هر حال بچهای کلاستون باشید.
ممنونم خانم از اینکه وقت گذاشتید، مدرسه ما تشریف آوردید. منم به نوع خودم توی ماه رمضان یه جورایی کمک بچه‌ها می‌کنم، از اینکه درس‌ها رو معمولا سبک‌تر میگم و تکالیف خیلی سبکی باشه که بچه‌ها کمتر اذیت بشن، بهشون فشار وارد نشه. و توصیه‌هایی حالا به خانواده‌هاشون داریم، کلیپ‌هایی می‌ذاریم توی گروهمون که مربوط به روزه‌داری باشه، آداب روزه‌داری باشه، تغذیه‌شون و یه کوچولو هم مثلا بچه‌ها با آداب و اصول روزه‌داری بیشتر آشنا بشن، با مراسم شب احیا بیشتر آشنا بشن.
بچه‌ها یه
صلوات بفرستید. اللهم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد.
رمضان ماه نزول برکات که بر او باد به هر دم صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر از سرکار خانم نجاتی و بزرگوارانی که در این گفتگو شرکت کردن. 911-5931 آقای حبیبی تازه رادیو رو روشن کردم، لطفاً سوالو بفرمایید. بنا شد بفرمایید که تا حالا کسی بهتون نگاهی کرده که شما رو آزار بده، درباره اون نگاه صحبت بکنید. 3550 دوستان، گاهی تصور میکنیم که مردم آزاری و گناه چشم فقط اینه که مثلا به نامحرم نگاه بکنیم یا خدایی نکرده چشم چرانی بکنیم و از این دسته کارا که اصلا نمیخوام دربارش صحبت بکنیم. اما ممکنه گاهی حواسمون نباشه و از طریق چشم مرتکب گناه غیبت، تهمت و خلاصه مردم آزاری دیگه بشیم. چجوری؟ به این صورت که مثلا یک کسی داره غیبت دیگران رو میکنه، ما حرف خاصی نمیزنیم اما با نگاهمون حرفاشو تایید میکنیم، یعنی غیبت که داری میکنی درسته. یا یک کسی داره دروغ میگه یا یه تهمتی میزنه، جوری نگاهمون رو میچرخونیم به اطراف که رفتار زشت فرد غیبت کننده رو تایید میکنیم. خیلی حواسمون باشه. به قول دوستی باید حواسمون جمع باشه که گناهان چشم گاهی به مراتب شدیدتر و جدیتر از گناهان سایر اعضای بدن هست اما خودشو نشون نمیده. اینجا به افق بهشت هست و همچنان داریم صحبت میکنیم درباره کنترل چشم تا انشالله بتونیم به معنای واقعی روزه‌دار باشیم.
رمضان ماه عبادت، فرصت بنده شدن.
ما روزه میگیریم، چقدر غیبت و تهمت این طرف اون طرف میزنیم؟ من که روزه هستم باید همه اعضای بدنم روزه باشه.
رمضان ماه عبادت، فرصت بنده شدن.
اون روزه است که دعا مستجاب است.
رمضان شوق اطاعت از گناه کنده شدن.
خب حالا من جگاه کنم، خدایا نمیدونستم فرصی هم بلد نبودم، همین امشب در خونه خدا رفت، خدای من نمیدونستم.
رمضان بهار روح و به خدا پیوستم.
من پشیمانم از اعمال گذشته که کردم تو این ماه. خدای عفوم کن، اطاعت دو می کنم، فرمان دو می برم.
رمضان شوکت زیبایی و زیبنده شدم.
کمتر از یک دقیقه دیگه مشهدیای عزیز نوای جانبخش اذان رو خواهند شنید. در بندرعباس هنگام اذان مغرب 18:28 دقیقه است، در کرمان 18:29 دقیقه، در بجنورد 18:38 دقیقه، یزدیا 18:42 دقیقه نوای اذان مغرب انشالله خواهند شنید و گرگانی ها 18:49 دقیقه. در شیراز هنگام اذان مغرب 18:46 دقیقه است، در سمنان و در یاسوج 18:51 دقیقه، این لحظه عاشقی در بوشهر 18:52 دقیقه هست، در ساری و در اصفهان 18:54 دقیقه، در شهرکرد 18:59 دقیقه، تهران هم همینطوره، یعنی 18:59 دقیقه. یک دقیقه بعدش هم در قم ساعت 19 هنگام اذان مغرب هست و لحظه عاشقی و نشستن کنار سفره افطار. آقای هدایت فر، بر شما سلام میکنم، یه خاطره کوتاه برامون بگید تا ببین نظر آقای محمدی و حکم روزداریش در این خصوص چی هست.
یک خاطره، یک حکم. دوستان برنامه به افق بهشت سلام، بازم با یه خاطره و یه حکمی از احکام اومدیم خدمتتون. حتما شما هم توی فامیل کسایی رو دارین که به نوعی گرفتارن، چندان بضاعتی ندارن، بدهکاری دارن و زندگی سختی رو میگذرونن. خاله مهتاب منم از این دست خانواده هاست. چند سال پیش شوهر خالم از دنیا رفت و خاله با چند تا بچه قد و نیم قد موند. با اصرار عمو حسن خاله با یه آقایی که اونم دو تا بچه داشت و خانومش فوت کرده بود ازدواج کرد. الحمدلله با این ازدواج روح خوشبختی به خونه خاله ما اومد. زندگی خوبی ساختن. اما متاسفانه سال گذشته شوهر خاله مهتاب با یه موتوری تصادف کرد و مجبور شد تمام زندگیشو خرج دوا و درمون این تصادف بکنه. البته خاله و شوهرشون از این وضعیت اصلاً گله‌ای ندارن و خدا رو شکر میکنن که اتفاق بدتری نیفتاد. اما در هر صورت سرمایه زندگیشون رو از دست دادن. اما حسن امسال توی افطاری فامیلی یه مسئله‌ای رو مطرح کرد که برا منم جالب بود. اما حسن گفت اتفاقات و گرفتاری‌ها به نوعی برای همه امتحانه. هم برای اونی که گرفتار شده تا صبرش امتحان بشه و هم برای اطرافیان تا میزان دلبستگی به مال دنیا رو بسنجن. عمو گفت اگه همه فامیل زکات فطرمون رو روی هم بذاریم میتونیم سرمایه برای کار آقا سعید آماده کنیم و ایشون هم دوباره به زندگیشون رونق بدن. سعید آقا که شرم و حیا از تمام وجودش میبارید سرش انداخت پایین و گفت حسن جان، ظاهراً زکات فطره فقط برای اطعام نیازمندان باید مصرف بشه، نه سرمایه کار بشه. اما دوستای شنونده، حکم این مسئله رو با هم از زبان استاد محمدی میشنم.
طبق سوالی که مطرح شده، عمو داره کاری رو انجام میده، میخواد زکات فطره را جمع بکنه بده به کسی که زندگیش روبرا بشه، زندگیش رونق پیدا بکنه. خب طبق نظر بعضی از مراجع از جمله حضرت آیت الله خامنه ای، احتیاط